بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب عرف، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحثی که دیروز شروع شد بحث میراث مجوس بود. عرض کنم در شرایع فرموده که المجوسی قد ینکه المحرمات به شبهت دینه، گاهی از اوقات مجوسی با کسانی که اندنا جزء محرمات هم، مثل مادر، خواهر، دختر، قد ینکه المحرمات به شبهت دینه، قد ینکه المحللات، گاهی هم محللات را، شرایع نگفته محللات، ولی خب در جواهر است. بحث در جواهر در صفحه 320، در صفحه 320 جلد 39 جواهره. خلاصه مجوسی گاهی مجوس و مجوس، فرق مجوس و اون مذهب میگن، مجوسی یعنی کسی که دارای اون مذهبه، مثل روم به اون قوم میگن، رومی یعنی کسی که یک فردی از اون ملت، زنج به اون ملت، زنجی فردی از اون ملت که منصوب به زنجه، خلاصه مجوسی. بحث ما در میراث مجوسیه. شرایع گفته که مجوسی گاهی با محرمات ازدواج میکنه، مثل مادر، خواهر، دختر، گاهی با محللات اندنا، مثل با یه فردی بیگانه ای. بنابراین هم نسب صحیح به وجود میاد، هم نسب فاسد. اگر با بیگانه ازدواج کنه مثل ماها، نسب صحیحه. اگر نخیر، با مادرش و خواهرش اینا، نسب فاسد خواهد بود. خب و سبب همینطوره، یا این سبب صحیح ازدواج کرده با یک بیگانه، زوجیت سبب و سبب صحیحه، یا ازدواج با خواهرش و مادرش سبب میشه سبب فاسد، و همونطور که نسب صحیح و فاسد بشه، سبب هم سبب صحیح و سبب فاسد. این معلوم. بعد توجیه کرد که و نعنی بالفاسد ما یکونو ان نکاح محرم اندنا لا اندهم. منظور ما از سبب فاسد این است که نکاح محرم اندنا انجام بده، خواهرشه، دخترشه، مادرشه بگیره. کما ازا نکه امه، خب با مادرش که ازدواج کرد، اینجا سبب فاسد به وجود آمد، زوجیتیست اندنا فاسد، اندام سیه. و اولادها، فرزندی از اون مادرش به وجود آورد، میشه نسب فاسد. من کما ازانه که امه فاولده ها ولدن فنسب الولده فاسدون. نسب ولد نسب فاسدیست، و سبب زوجیت ها فاسدتون، و سبب زوجیت هم فاسده. اینجا هم نسب سعی فاسده، هم سعی فاسد. سبب فاسد اون زوجیتیست که ما بین خودش و مادرش برقرار کرده. نسب فاسدان فرزندی است که از این راه به وجود آمده، نسب فاسد میشه. خب حالا در اینجا سه تا قول شرایع نرم میکنه. فمن الاصحاب من لا یورسه الا به سعی من النسب و سبب. اصحاب ما در اینجا در بحث ارث سه طبقه شدن. طبقه آمدن گفتن که در این حال که پیش اونها دو جوره، ما باید طبق مذهب خودمان حساب کنیم و توارث برقرار بکنیم. فمن الاصحاب من لا یورسه یا لا یورسه الا به صحیح من النسب و سبب. و این قول ایشان میگه چرای محکی از یونس ابن عبدالرحمن و متابعی. در اینجا ایشان شرایع بعد از یونس نقل میکنه، اما در اون جواهر افراد بسیاری را ذکر میکنه که اینا از علما و فقها تبعیت از همین نظر کردن. این یک قول. و من هم من یورسه به نسب صحیحه و فاسده و به سبب صحیحه الفاسد. قول دوم تفصیله. قول اول این بود که از فاسد هیچ گونه ارثی نیست، چه سبب چه نسب. قول دوم تفصیله، یه در نسب فرقی نمی کنه، نسب صحیح و نسب فاسد ارث است، اما در سبب، سبب صحیح ارث است، سبب فاسد ارث نیست. وجهش هم در جواهر ذکر کرده. یه وجهش اینه که در نسب گاهی از اوقات است که نسب فاسده ولی شرعاً ارث است، مثل وقتی به شبهه، کسی از وقتی به شبهه فرزندی به وجود بیاره، وقتی به شبهه آثار نکاح داره، مثل فرزند خودشه. پس نسب گاهی هست که واقعاً فاسده ولی ارث هست، ولی ما نداریم که در سبب فاسد باشه و ارث باشه. در وقتی به شبهه نسب فاسد واقعاً به وجود میاد، ولی شارع مقدس آثار نسب صحیح را به وقتی شبهه مترتب کرده. اما در همین وقتی به شبهه دیگه زوجیت نیست، کسی اگه شبهتن با یک مرعی زوجیت اونجا نیست و سبب فاسد ما نداریم که ارثی باشه، ولی نسب فاسد داریم که ارثی باشه. این توجیه این قوله. خب حالا این قول از کیس میگه؟ این قول اختیار فضل ابن شازانه، نیشابوری من القدما و من تابعه. باز اونجا در جواهر افرادی را ذکر کرده که تبعیت از این قول. شیخ صاحب شرایع میگه و هو مذهب شیخ دن مفید. میگه شیخ مفیدم همینطور گفته. خودش میگه و هو حسن، همین تفسیر میگه حسن. خب قول سوم داریم. قول سوم قول شیخ طوسی، شیخ ابو جعفر طوسی. اون گفتن مطلقا توارث هست، هم نسب صحیح هم نسب فاسد، هم سبب فاسد هم سبب صحیح. و شیخ ابو جعفر رحمه الله یورس بالامرین، صحیحه ما و فاسده ما. بله. خب در اونجا نقل کرده در جواهر که این قول، قول شیخ مفید. شیخ مفید دو تا قول داشته. یک قولش اون قولی بود که با قول دوم توأم بود، یعنی موافق بود. یک قول هم قول سومه. امام رضوان الله همین سوم رو اختیار میکنن، نوع فقهای معاصر. و علا هذا القول لو اجتمع الامران لواحدین، اگر جمع بشه برای واحدی، هم سبب فاسد هم نسب فاسد، ورث به ما، به هر دو جهت ارث میبره. مثل امن یا زوجتون، کسی با مادرش ازدواج کنه فرزندی هم به وجود بیاره، اینجا هم نسب فاسد به وجود میاد هم سبب فاسد. امش که زوجه قرار داده، این سبب فاسده. فرزندی به وجود بیاد، نسب فاسده. بعد مثال ها میزنه که بعدن میخوانیم. این عبارت مال شرایع بود. امام رضوان الله علیه هم در تحریر فرمودن که الفصل الثالث فی میراث المجوس و غیره من الکفار. فرموده المجوس و غیر هم من فرق الکفار. مجوس اصلا به اون ملت میگن، مجوسی به یک نفر از اون ملت. المجوس و غیر هم من فرق الکفار قد ینکمون المحرمات اندنا، به مقتضا مذهبه مثل خواهر، مادر، دختر. و قد یکون المحللات اندنا فلهم نسبون و سببون صحیحان و قاصدانه. بنابراین مجوسی هم نسب صحیح ممکنه پیدا کنه، با بیگانه ازدواج کنه، چه سبب صحیح از اون فرزند موجود میشه نسب صحیح، ولی با مادر و خواهرش ازدواج کنه هم سبب فاسده، هم فرزند که به وجود میاد نسب فاسده. خب این مسئله اول، چند تا مسئله شما ذکر کردن. مسئله دوم، لا یرث مجوسی، یعنی دقت کنید دومی، لا یرث مجوسی ولا غیره ممن لا یکون بینه و بینه نسب اونسب صحیح فی مذهبه. این بحث ما صحیح و فاسد میگیم راجع به دو مذهب است نسبت به هم نگه نگاه میکنن. ما نگاه میکنیم مذهب مجوسی صحیح داره و فاسد داره، اما دیگه در مذهب خودمان نسبت به خودمان دیگه صحیح و فاسد نداریم، فاسد فاسده، صحیح داریم دیگه. هم مذهب ها بخوان از ارث به هم ببرن با نسب صحیح و سبب صحیح ارثی برن، هم مذهب ها. ما اگر در میان خودمان شیعه از شیعه میخواد ارثی بره، بر اساس نسب صحیح ارثی بره و سبب صحیح ارثی بره. اگر ما شیعه ها در بین خودمان یک سبب فاسد به وجود آمده، عقدی خواندن، عقد ازدواج، ولی باطل بوده، ارث نیست، من فرزندم به وجود بیاد مثل ولد و زنا، گفتیم دیگه ارث نیست دیگه. پس بنابراین ایشان میخوان، امام میخوان لا یرث مجوسی ولا غیره، مجوسی و غیر مجوسی ممن ارث نمیبره، ممن لا یکون بینه و بینه نسب او سبب صحیح فی مذهبه. اهل یک مذهبی از همدیگه ارث برن، باید اند اون مذهب نسب صحیح باشه تا ارث برن، سبب صحیح باشه تا ارث برن اهل یک مذهب از هم. اما اون که ما گفتیم قبلا، ما می نگریستیم به مجوسی، اندنا فاسد بود، اندام صحیح بود، اما خودشان، ما بین خودشان، هر مذهبی ما بین خودشان باید بر اساس نسب صحیح و سبب صحیح توارث برقرار بکنن. خب اینم دوم بود. سوم، در مسئله تحریر امام داره همون سه قول شرایع داره میگه، لوکان نسبون او سببون صحیحون فی مذهب هم مجوس و باطنن اندنا کما لونه که احدهم به امه او بنته و اولده ها. خب یه شخصی نکاح کرد با مادرش یا خواهرش، از او هم فرزندی به وجود آورد، اینجا به اون مادر و خواهر و اینا سبب فاسدیه، ازدواج کرد. فرزندی که به وجود آمده نسب فاسده. حالا اینو میخوایم حساب کنیم. فهل لا یکون بین الولد و بینها و کذا بین الزوج و زوجه توارث مطلقا. در اینجا بین ولد و بین اون شخصی که اون، حالا بین مادرش فرض نکنید یا بین پدرش، نسب فاسدی بود، چون برای اینکه آمد مادرش گرفت، از مادر فرزند به وجود آورد. و کذا بین زوج و زوجه که سبب فاسده، آیا توارثی نیست مطلقا؟ مقابل این مطلقا که میگه قول کیه میرسانه؟ در اون همون قول یونس را میرسانه که شرایع گفت، یونس ابن عبدالرحمن و من تابع اینجور گفتن اگر بخواد نسب فاسد باشه، سبب فاسد باشه، توارث نیست. این همونه میخواد امام، مطلقا نیست، یعنی هم فی نسب الفاسد و هم فی سبب الفاسد. این یک. و انما التوارث، تتمه این قوله، و انما التوارث و به نسبه و سبب صحیحین عندنا، این قول یونس بود. این قول او یکون توارث به نسب ولو کان فاسدن و به سبب صحیح دون فاسد، این قولی که بود قول فضل بن شازان بود. بله. او یکون بالامرین صحیح و فاسد، این قولی که بود قول شیخ طوسی بود. بله. او یکون بالامرین صحیح و فاسده ما وجوه و اقوال اقواه الاخیر، اقواه همون قول شیخ طوسیه که هم به نسب فاسد هم به سبب فاسد توارث هست. خب این از لحاظ اقوال تا حدی برای من مطلب روشن شد. حالا ما که باید بگیم؟ باید ما روایاتی که در باب داریم بخونیم. روایات در جلد 17 وسائل صفحه 596 آخر کتاب جلد 17 وسائل، آخرین باب از ابواب میراث صاحب وصال قرار داده، صفحه 596 از جلد 17 وسائل 20 جلدی، ابواب و میراث المجوس. باب اول، باب انهم یرثون به سبب و نسب صحیحین و الفاسدین فی الاسلام. خب بله، باب اول نخیر قول شیخ طوسیه، قول آخر. عنوان باب را مطابق اخبار نوشته با قول شیخ طوسی و قول امام منطبق میشه. باب انهم یرثون به سبب و نسب صحیحین و الفاسدین، که همون قول امام بود بنابر نقل شرایع قول شیخ ابو جعفر طوسی بود. خب خبر اول با محمد ابن الحسن شیخ طوسی خبر را از تهذیب گرفته به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی. خب شیخ طوسی از کتاب محمد گرفته، کتاب محمد، اسناد شیخ طوسی به اون کتاب صحیحه، اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی صحیحه، خود محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران هم ثقتون از طبقه 8، شیخ طوسی طبقه 12، ولی خبر را از کتاب گرفته، کتاب محمد احمد بن یحیی، هم اسناد شیخ طوسی بن صحیحه، هم خود صاحب کتاب ثقه است از طبقه 8. خب ان بنان ابن محمد، بنان ابن محمد، بنان پسر محمد، محمد ابن عیساس، این برادر احمد ابن محمد ابن عیساس، احمد ابن محمد ابن عیساس که از اجلای قمیینه، بنان برادر است و اسم بنانم عبدالله است. در جامع الروات جلد اول صفحه 131 بنان ابن محمد ابن عیسی اخو احمد، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است و اسمه عبدالله و ان بنان لقبه کما سر به الکشی. خب بنان هم در معجم رجال حدیث ملایت الله خویی جلد سوم صفحه 367 جامع الروات بنان را توصیف نکرده. ملایت الله خویی در معجم رجال حدیث جلد سوم صفحه 367 گفته لا یبعد الحکم وساقت، بنان را توصیف میکنه. خب ان ابی، ابیش که محمد ابن عیسی دیگه، اون خیلی اجلای روایت، ان ابن المغیره عبدالله بن مغیره که از اجلاء رواس است اینا، ان سکونی، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اسمش اسماعیله، این از عامه است مسلمه، ولی خب صاحب کتاب است و خیلی با امام جعفر صادق علیه السلام اینا خیلی ارتباط داشته. خلاصه معجم رجال حدیث توصیقش کرده، گفته و سکونی اسمه اسماعیل ابن ابی زیاد و این کان عامیان ولکنه ثقتون. معجم رجال حدیث جلد سوم صفحه 107. خب خبر را صاحب وسائل شیخ طوسی گرفته، بعد گفته و رواه صدوق عن السکونی، در صدوق هم هست. خب بعد شیخ طوسی را عبارتی داره که اینجا صاحب وسائل برای تجلیل از مقام شیخ عبارت ذکر کرده، ما میخوانیم از استبصاره. قال شیخ اختلف اصحابنا فی میراث المجوس و صحیح عندي انه یورث من جهت النسب و سبب معن. ایشان گفتن به اینکه عندي یورث هم از جهت نسب هم سبب، سواء کان مما یجوز فی شریعت الاسلام او لا یجوز، این نسب و سبب امر که در شرع ما هم قبول بکنیم یا مطابق شرع ما نباشه. والذی یدل علی ذلک الخبر الذی قدمنا عن السکونی. شیخ طوسی در عده فرموده بعضی هستن که سنی هستن ولی کتابی داشتن، کتاب آنها مورد اعتماد فقهای ما بوده، از جمله کتاب همون سکونی، ولی از این نقل بکنه دیگه. و الذی یدل علی ذلک الخبر الذی قدمنا عن السکونی، خبر اینه عن سکونی عن جعفر عن ابی علیهم السلام انه کان یورث المجوسی یا یورث رو فرق نمیکنه، جعفر عن ابی نقل میکنه از باقر علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه و به ابنته من وجهین. حضرت باقر علیه السلام به اون ارث میداد، من وجه انها امو و وجه انها زوجتو. حالا این پسر مادرش گرفت ازدواج کرد بعد مرد، اون مادر از این پسر از دو جهت ارث میبره، یکی اون مادر زن این بود دیگه از جهت زوجیت، دوم مادرش بود از جهت مادر بودن. بله من وجه انها امو و من وجه انها زوجتو. خب خبر سکونی و ما ذکره و بعض اصحاب نامن خلاف ذلک، شیخ طوسی میگه خودشان این به حسب این خبر اینطور اختیار کردن. بعد میگه و ما ذکره و بعض اصحاب نامن خلاف ذلک لیس به اثر عن صادقین علیهم السلام. میگه بعض اصحاب ما خلاف این را گفتن، ما گفتیم هم نسب فاسد هم سبب فاسد، بعض اصحاب ما خلاف این را گفتن، میگه نه در روایات ها اثری نیست، بل قالوه لضرب من الاعتبار. اونا خودشان با اعتبارات با اجتهادات که خودشان داشتن گفتن، ولی اخبار ما باید از اخبار چه استفاده کنیم؟ و ذالک عندنا مطرحون بالاجماع. حالا میرسیم دیگه، میرسیم. بله ما عبارت شیخ داریم میخوانیم دیگه. بل قالوه، اگر اصحاب ما خلاف این را گفته باشند، لضرب من الاعتبار قسمی از اجتهادشان گفتند، و ذالک عندنا مطرحون بالاجماع، و کسی بر اجتهاد خودش تکیه کنه و به اخبار توجه نکنه اینو ما قبول نمی کنیم، به اجماع اینو قبول نمی کنیم. و ایزن فان هذه الانساب والاسباب جائزتون عندهم، و ایزن این انساب به این اسباب نزد مجوسی ها جایز است و درسته، و یعتقدون انها مما یستحل به الفروج. اونا اعتقادش این است که با گرفتن خواهر و مادرم اون فروج حلال میشه، فجر آمد العقد فی شرط الاسلام، معتقدات اونها در اسلام مثل عقده، چون اونا عقیدش این است که این ازدواج صحیحه، اسلام اینو صحه گذاشته و قبول کرده، میخواه این روایت شه. بعد حالا کلام شیخ طوسی است، کلام شیخ طوسی ایشان خبر دوم سوم حساب کرده. الا ترا الا ما رویه ان رجلا سب مجوسیا و حضرت ابی عبدالله علیه السلام، یک شخصی در خدمت امام صادق علیه السلام مجوسی را سب کرد، مثلا گفت ولد و زنای همچه عبارتی، فزبره و نهاه عن ذلك، حضرت امام صادق علیه السلام رو زبره و یعنی بهش جلوگیری کرد و نذاشت، فزبره و نهاه عن ذلك، فقال انه تزوج به امه، گفت این به مادرش ازدواج کرد، فقال اما علمت ان ذلك عندهم النکاح، نمیدانی که همین تزویج با مادر در نزد اینها نکاح صحیحه؟ ما هم باید بر اساس اعتقادات اونها با اونها رفتار کنیم و صحه بگذاریم. خبر دوم سوم، و قد رو به ایزن انده قال ان کل قوم دانو به شیئن یلزمهم حکما، روایت شده ایزن حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودن هر قومی که دانو به شیئن چیزی را جز دین خودشان و مذهب خودشان حساب کردن، یلزم اون حکم و لازم است بر اون حکم اون لازم است و جاری میکنن. ها ما یه قاعده داریم، قاعده الزام، این در جلد چهارم قواعد فقهیه علامه بجنوردی رحمت الله علیه ذکر شده. این قاعده قاعده بسیار مهم است و قاعده خوبی است، قاعده الزام جلد چهارم از کتاب القاعده فقهیه علامه بجنوردی صفحه 159. خب ایشان روایات زیادی ذکر کرده از باب طلاق و نکاح و ارث و امثال اینها که این قاعده مسلم است عند الامامیه. خب حالا ما اینجا بعضی روایتاش ذکر کردیم، عرض کنم که حالا یکی از روایت ها اینه که این خبر در باب سیوم از ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق در وسائل جلد 15 صفحه 312 حدیث پنجم، یک دفعه دیگه میخوانیم، وسائل جلد 15 کتاب طلاق ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق باب سیوم حدیث پنجم صفحه 321، عنوان باب اینه، باب ان المخالف اذا کان یعتقد وقوع الثلاث فی مجلس، سنی و قائلن که سه طلاق در یک مجلس واقع میشه، ما قائلیم سه طلاق باید فاصله داشته باشه، به این معنا طلاق بده رجوع کنه باز طلاق بده، باز رجوع کنه باز طلاق بده، یا طلاق بده عده تمام بشه نکاح بکنه باز طلاق بده عده تمام بشه و نکاح کنه وقت باز نکاح کنه طلاق سوم، خلاصه فاصله باید بشه، تخلل رجوع یا نکاح جدید تا نباشه سه طلاق نمیشه، ولی اونا اینطور نیستن، اگر کسی بگه انت طالقون سلاسن یک طلاق واقع شده، حتی اگر سلاسن هم بگه یک طلاق واقع شده، ولی اونا اینطور نیستن، در طلاق با ما خیلی فرق دارن. یه وقت هم رباعتش خواندیم که امام صادق علیه السلام فرموده دو تا باب هست که سنی با ما خیلی فرق دارن، در تمام ابواب فقه فرق دارن، چون فقه خودشان را با اعراض از مکتب اهل بیت علیهم السلام فقه خودشان را از آرای فقهای خودشان درست کردن و خیلی با ما فرق دارن. اما دو با فرق خیلی زیاده، تعداد مسائلشان در اول کتاب ارث است، یکی کتاب ارث، یکی باب طلاق. در باب ارث و طلاق اونا با ما خیلی فرق دارن. در باب ارث آمدن با اول و تعصیب فروعی درست کردن که با فقه ما نمی‌سازه، با فقه اهل بیت. در باب طلاق هم خیلی اونا، ما قائلیم که باید در طهر باشه طلاق، طهر غیر مباغ، اونا اینو معتبر نمیدونن. ما قائلیم باید دو تا شاهد باشه بشنوه، لازم نمیدونن. ما میگیم انت طالق باید باشه، اون لازم نمیدونن. این است که یک مردی به زنش دو سه تا نخودی شنی برمیداره، سه تا به طرف زن پرتاب میکنه، میگه که تو سه تا رو سه طلاقه کردم، کافیش سه طلاقه شد، دیگه باید سراغ محلل بره. بنده خودم که در کردستان در سقز که مدتی تبعید بودم، اونجا این ما زیاد میدیدیم که خلاصان این طوری هم و خیلی آسان میگه تو رو سه طلاقه کردم، هرچی اونجا سه تا مثلا نخودی سه تا مثلا میبه میخوره برده طلاق برده، یک طلاقه که طلاق کردم تمام شد، سه تا باشه سه طلاق کردم. خب این من اسلام فرمودن به این که اگر روح ملا معتقده هم، اگر یک نفر زنش این طور کرد ما میتونیم بگیریم، ولو اینکه از نظر فقه ما طلاق باطله، ولی ائمه فرمودن که الزموهم علی معتقد، قاعده الزام همینه، قاعده الزام همینه. خب در اینجا ایشان در وسائل اینطوریه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له امرأة طلقت علی غیر سنه، طلاق سنی اما که ما عرض کردیم با اون شرایط سوال میکنه، فقال تتزوج هذه المرأة، هر وقت بهش اشکال نداره، همین زن را که اینجور طلاق داده میتونی تو با اون ازدواج کنی. خب در این قاعده الزامی که مطالعه میکنید از کتاب علامه بجنوردی جلد چهارم صفحه 159 میشون روایات زیادی ذکر کرده که حالا ما یکیش گفتیم. بله حالا شاید فردا بیشتر بحث کنیم در این قاعده الزام که خیلی مهمه. بعد رفته سراغ این بحث که این قاعده الزام که میگه که الزموهم علاما الزم و انفسهم علی اقرروهم علاما معتقده امثال زاله، که میگه آیا بین ما و اونها سنی ها انحصار به این داره یا خود سنی ها با هم حنفی شافی حنبلی مالکی مثلا، یا ما یهود و نصارا همینطوره؟ چون پیش میاد در ارث یهود و نصارا اگر یک جور تقسیم کردن میتونیم ما حلال بدانیم بگیریم مثلا، در مقابل خودمان اگر مجتهدی با مجتهد دیگری مقلد این مجتهد باشه، تمام اینها را ایشان در این قاعده الزام بحث کرده، مقداری که اینجا لازم باشه به عرض انشاءالله میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.